مراجعه کردن و اونان ابراز بیخبری کردن و ما شدیداً نگران ایشون هستیم.
اکنون مشخص هست که ایشون وکیلی دارن یا نه؟
نه، در حال حاضر نه. در حال حاضر مشکل اصلی اینه که حتی یعنی هیچ سند و برگه قضایی هم وجود نداره و حتی مسئولین هم اطلاعی به خانواده و نزدیکان ایشون نمیدن. در همین تونجه که ما میدونیم کسی نتونست وضعیتشون رو پیگیری کنه.
برخی گزارش‌ها آقای امیر مقدم حاکیه که گویا خانم فرنگیس مظلوم به خاطر مصاحبه‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که در ارتباط با وضعیت فرزندشون آقای سهیل عربی در زندان داشتن در مورد وضعیت اعتصاب غذای فرزندشون به این دلیل گویا بازداشت شدن.
حدس ما هم همینه بر اساس شناختی که از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی داریم. خب به هیچ وجه نمیخوان که خانواده اطلاع رسانی کنن، به خصوص وضعیت آقای سهیل عربی هم بسیار وخیم است و اساس اطلاعاتی که مادرشون دادن و انعکاس زیادی گرفته، خب نهادهای امنیتی سعیشون میکنن که از این اطلاع رسانی جلوگیری کنن، ولی اطلاع رسمی و موثقی به دست ما نرسیده متاسفانه. ولی ما هم همین گمان رو میکنیم، امیدواریم که هرچه سریعتر ایشون آزاد بشن.
بی اطلاعی از وضعیت فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی عقیدتی محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، با رادیو فردا گفتگو میکرد. خانواده سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، از اعتصاب غذای او در زندان زنان شهر ری قرچک اطلاع دادند. امیر حسین محمدی فر، عضو تحریریه نشریه گام، هم که در پی حمایت از اعتراضات کارگری بازداشت شد، گزارش می شود که همچنان در اعتصاب قضاست. این افراد نسبت به ادامه بازداشت و شرایطشان در زندان اعتراض دارند. مهتاب وحیدی راد.
سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، از روز سه‌شنبه اول مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است. برادر او در صفحه اینستاگرام خود نوشته که سپیده قلیان تا زمان تشکیل دادگاهش به خاطر آنچه ظلم و بی‌حرمتی علیه خود و پدر و مادرش و نیز انتقالش به زندان‌های متعدد نامیده اعتصاب قضا کرده است. مهدی قلیان میگوید خواهرش پس از مشاجره با ماموران زندان قرچک تصمیم گرفت که اعتصاب قضا کند. سپیده قلیان طی 9 ماه گذشته 2 بار بازداشت شد. نخستین بار در آبان ماه 97 در پی حمایتش از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که 1 ماه زندانی بود و پس از آزادی از شکنجه و آزار و اذیت خودش و اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه، در بازداشتگاه خبر داد. موضوعی که اسماعیل بخشی هم آن را تایید کرد. اما مقام‌های دولتی و قضایی ایران موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن سپیده قلیان و اسماعیل بخشی مجدداً در دی ماه 97 بازداشت شدند و از آن زمان همچنان زندانی‌اند. از سوی دیگر امیر حسین محمدی فر، عضو تحریریه نشریه فرهنگی اجتماعی گام، هم از حدود 3 هفته پیش همچنان در اعتصاب قضاست. همسر او ساناز اللهیاری و دیگر عضو نشریه گام هم اعتصاب قضا کرده بود که در پی وخامت وضعیت جسمیش روز دوشنبه به اعتصاب قضا خود پایان داد. این دو فعال مدنی که از دی ماه 97 در بازداشت به سر میبرند، به ادامه بازداشت خود و شرایط زندان اعتراض دارند. سازمان عفو بین الملل 2 هفته پیش نسبت به وضعیت این زوج روزنامه‌نگار ابراز نگرانی کرده و به مقام‌های ایران هشدار داده بود. ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی، 3 عضو زندانی نشریه گام، دی ماه 97 در پی حمایت از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز بازداشت شدند و از آن زمان زندانی‌اند. اصل محمدی، عضو دیگر نشریه گام، هم پاییز گذشته در پی حمایت از اعتراض‌های کارگری بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. پرونده این افراد به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده، اما از موارد اتهامی آنان اطلاعات دقیقی در دست نیست. بازداشت این فعالان مدنی و رسانه‌ای در ایران در حالی ادامه دارد که مدافعان حقوق بشر بارها نسبت به این بازداشت‌ها اعتراض کرده و گفتند که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بازداشت شدند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و این افراد را زندانی امنیتی می‌نامند.
اینجا رادیو فرداست.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از نهادهای امنیتی تنها دلیل تعطیلی یک برنامه هفتگی فوتبال در سیما به نام 90 را محبوبیت سازنده و مجری آن ذکر کرده است. برنامه 90 اسفند ماه گذشته تعطیل شد. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل ورزش ایران شرح ماجرا را جویا شده است. مهدی رستم‌پور در دانمارک.
بحث برنامه 90 به عنوان یک برنامه محبوب و موفق ورزشی در صدا و سیما خب بسیار مورد توجه مخاطبین تلویزیون بوده، علاقه‌مندان فوتبال و حتی کسایی که شاید مخاطب حرفه‌ای فوتبال نباشن. اما نوع واکنش‌ها سوی مقامات بسیار متناقض و هدفدار به نظر میرسه و هر بار دلایلی رو ذکر میکنن، خصوصا به نظر میرسه از اردوگاه برخی نماینده های موسوم به اصلاح طلب که از این قضیه سعی میکنن بهره برداری کنن به نحوی که گویی مشکل دیگری در کشور وجود نداره، فقط پخش ربنای آقای استاد شجریان و برنامه نماد عادل فردوسی پور هست. الان هم که میگن محبوبیت این برنامه، به هر حال برنامه های محبوب دیگه هم در صدا و سیما پخش میشه و اونها مشکلاتی ندارند یا کمتر با مشکل مواجه میشن، دارن پخش میشن. اون چه که مشخصه این برنامه الان دیگه پخش نمیشه. البته به طور کلی برنامه 90 زمانی که لیگ برتر نبود پخش نمیشد، الان هم لیگ برتر نیست، ولی خب میدونیم که صدا و سیما تصمیم گرفت دیگه این برنامه رو ادامه نده.
آقای رستم‌پور، یک صحبت‌ها و گزارش‌هایی هم در رسانه‌ها درباره مسائل مالی برنامه 90 بوده. این مسائل چه بوده؟
این مطالب رو هم ما می‌بینیم در برخی رسانه‌ها منتشر میشه و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنه. به هر حال سلامت عادل فردوسی پور و شخصیتش رو باور داریم. منتها اون چه که برای خود من سوال اینه که وقتی چنین اتهاماتی مطرح میشه و صدا و سیما از عادل فردوسی پور دفاع نمی‌کنه، چرا عادل همچنان با این وضعیت در شبکه ورزش و فعالیتش ادامه میده، نریشن میخونه، صداش رو میشنویم گاهی در برنامه فوتبال 120. برحال صدا سیما به او از نظر جامعه اهانت کرده، یعنی زحماتش رو نادیده گرفته، دو دهه درخشش برنامه 90 رو نادیده گرفته و حالا حتی این ابهامات مالی رو هم دارن مطرح میکنن. در چنین شرایطی وقتی که جامعه هم همدلی میکنه با عادل فردوسی پور، شاید این توقع وجود داره که او دست کم به خاطر تهمت‌های مالی که دارن بهش میزنن دیگه به همکاریش با این سازمان ادامه نده، اما خودش همچنان در سازمان صدا و سیما هست و توقع میده که به جای اینکه شبکه‌های اجتماعی و مردم گمانه‌زنی کنن، خود عادل فردوسی پور در وهله اول از خودش دفاع بکنه، پاسخ بده و این ماجرا در واقع اگر که قرار نیست برنامه 90 دیگه پخش بشه، او به همکاری این شکلی که بسیار همکاری ناچیزی هم هست با صدا و سیما ادامه نده. به هر حال اگر تغییر تحولی بعداً تو صدا و سیما اتفاق بیفته، ممکنه که خب طبیعتاً عادل هم برگرده برنامه‌اش رو ادامه بده برنامه 90، ولی الان در وضعیت فعلی خب چنین چیزی به چشم نمیاد و بعید به نظر میرسه.
خود شما آقای رستم‌پور که در صدا و سیما پیشینه کاری دارین، فکر میکنین که علت این که همچین برنامه‌ای که اینقدر محبوب بوده، مورد توجه بوده و گردانندش اینها کنار گذاشته شدن، اصلا چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه؟
شاید بشه دلایل متعددی رو اسم آورد، ولی به هر حال اون چون که مشخصه، برخلاف اون چیزی که باز نمایندگان موسوم به اصلاح طلب سعی میکنن اینو جا بندازن که صدا و سیما خوب بود، فروغی اومد بد شد، یعنی واقعا این رو نمیشه پذیرفت. اوضاع صدا و سیما همیشه به همین شکل بوده، در دوره های مدیران قبلی هم بسیاری از برنامه های سالم و مفید از صدا و سیما حذف شدن، مدیران و چهره های تلویزیونی بسیاری هم از چهره های فنی، دستاندرکاران فنی یا روی صحنه، مجریان، گزارشگران اینا از صدا و سیما اومدن بیرون، بعضا مهاجرت کردن در دورهایی که اصلا فروغینامی وجود نداشت. اون چه که شاید به هر حال واضح هستش، بعد از این که گفته میشد خود آقای خامنه‌ای نسبت به این برنامه نظر بدی نداره، با توجه به اون چه که باز گفته میشد، یعنی تصور حکومت بر این بود که رابطه عادل فردوسی پور با اصلاح طلبان خوبه، گاهی اوقات تا در یک برنامه ورزشی می‌بینیم که مصاحبه‌ای با چهره‌های سیاسی ضبط میشه، اون مصاحبه‌ای ای که با آقای ظریف ضبط کرده بود هم خب خیلی پرحاشیه شد، پخش نشدنش. اونها چه چیزی رو طبیعتاً نمی‌پسندیدن و فروغی هم نتونست با عادل به توافق برسه بر سر این موضوع و اینکه بتونه او رو کنترل کنه. چند تا از آیتم هاش رو حذف کردن که خب این حذف آیتم‌ها برای همه برنامه‌ها پیش میاد. این هم مسئله تازه‌ای در صدا و سیما نیست، ولی به هر حال اون چه که دیدیم خود عادل ترجیح داد سیاست سکوت رو در پیش بگیره و همچنان هم همکاریش با صدا و سیما داره ادامه میده.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.